أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجني من ظلمات الوه واكرمني بنور الفه. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بس خارج اصول هست. روز یکشنبه، تاریخ 4/7/1400، پیرامون مسئله استصحاب که رسیدیم به تقسیماتی که برای استصحاب مطرح شده. جهت چهارم که اصولیین مطرح میکنن، استصحاب بر انهایی و اقسامی است. تارتن استصحاب تقسیم می شود به اعتبار مستصحب، یعنی اونی که مورد استصحاب قرار می گیرد، اونی که روی او یقین سابق و شک لاحق بسته شده. اون وقت گاهی مستصحب ما شیء مورد استصحاب حکم شرعی است، گاهی هم غیر از حکم شرعی است، و باز حکم شرعی گاهی حکم تکلیفی است، مثل وجوب، مثل حرمت، که مربوط میشه به فعل مکلفین که دارای وجوب و حرمت و ثواب و عقاب است. ممکنه حکم شرعی مشکوک واقع بشه، او رو استصحاب میکنیم. گاهی هم مستصحب که حکم شرعی است، حکم شرعی وضعی است. وضعی مثل نجاست، مثل طهارت، مثل شرطیت، سببیت، که اگه متیقن بود و بعداً مورد شک واقع شد استصحاب میکنیم. احکام وضعی مستقیماً به فعل مکلفین مربوط نمیشه، مربوط به اشیاء هست. مثلا لباسی پاک است، لباسی نجسه و امثال ذالک، و نتیجهش هم صحت و بطلان میشه. و گاهی این مستصحب ما سلام علیکم حکم کلی است، مثل وجوب صلات جمعه، که در این حکم کلی ما چه بسا تردید داریم. مسلماً زمان حضور نماز جمعه واجب بود، الان زمان غیبته. احتمال میدیم که به خاطر غیبت نماز جمعه که یک حکم کلی الهی است واجب نباشد. گاهی هم مستصحب ما حکم است ولی حکم جزئی است، نه کلی، که منشأش میشود تشابه امور خارجی نشاره، مثل وجوب اکرام زید. ما نمیدونیم اکرام زید بر ما واجبه یا نه. این میشه شخصی، این میشه جزئی و فردی. و اخرا که استصحاب تقسیم میشود به اعتبار منشأ یقین. تا حالا این تقسیم به اعتبار خود مستصحب بود که گاهی عد میشود حکم است، گاهی حکم تکلیفی است، گاهی حکم وضعی است، گاهی ممکنه موضوعی از موضوعات باشه مثل عدالت زید. و اخرا که این استصحاب تقسیم می شود به اعتبار منشأ یقین، یعنی اونی که سبب یقین ما میشه، سبب پیدایش یقین قرار می گیره. و این منشأ یقین گاهی عقل، گاهی غیر عقله. غیر عقل مثل کتاب، مثل سنت، و گاهی هم شنیدنه، اون شنیدن منشأ یقین شده، یا مثلا دیدن منشأ یقین شده. پس اونی که منشأ یقینه گاهی عقله، گاهی بفرماید که کتاب الله، حکمی رو در اونجا میبینیم، یا مثلا در سنت و روایات حکمی مشاهده میشه، یا چیزی را میشنویم یا میبینیم. مثالی که میزنیم، مثلا فرض کنید مستصحب از امور خارجیه بود، مثل همین حیات زید، عدالت زید، یا فرضاً مطلق بودن آب. خب یه آبی قبلا مطلق بود، الان شک میکنیم از اطلاق افتاد، مطلق یعنی شد مضاف. خب استصحاب بقای اطلاق و مطلق بودن آب رو میکنیم. یا آب قبلا طاهر بود، کر بود، اینا همه اگه مورد شک قرار بگیره میشه از امور خارجیه. و ثالثاً که استصحاب رو ما تقسیم میکنیم به اعتبار منشأ شک. تا حالا به اعتبار چی بود؟ منشأ یقین، یعنی مثلا عقل باعث یقین شد نسبت به چیزی. مثلا یقین کردیم که ظلم قبیحه، یقین کردیم که عدل حسنه. حالا ممکنه در شرایط تردید بکنیم در این حکم عقلی، یا یه حکم رو از کتاب و سنت به دست آوردیم و یقین کردیم نسبت به این حکم، بعد ممکنه تردید بکنیم، یا چیزی رو از کسی شنیدیم باعث یقین ما شد، بعد ممکنه در بقایش تردید بکنیم، یا دیدیم و بعدن در بقا تردید بکنیم. و اخرا میشه که این استصحاب تقسیمش به اعتبار منشأ شکه، نه منشأ یقین که تا حالا بود، به اعتبار منشأ شک. چون منشأ شک ناشی میشه از احتمال انقضاء استعداد این مستصحب ذاتن، که همون تقسیمی است که شیخ میکنه، میگه که ما احتمال میدیم استعداد اون مستصحب منقضی شده، استعدادش رو به پایان رفته و دیگه استعداد بقا برای چیه نمونده. مثل همین مثلا حیات، خب شک میکنیم زید هنوز زنده است یا نه، آیا استعداد بقا داره، بنیه جوری هست که دوام بیاره یا نه. یا مثلا انقضاء لیل و نهار، تا حالا روزه نمیدونیم منقضی شد تا بتونیم افطار کنیم، نماز مغرب بخونیم، نه همه شک در مقتضیه، یعنی شک در اقتضای بقا و استعداد بقای در واقع شی. مثالایی که عرض کردم همین بقای حیات زید رو میتونیم مثال بزنیم، تا حالا زید زنده بود، رفت آمد داشت، حالا سالها ازش فاصله گرفتیم، نمیدونیم هنوز حیات داره یا نه، میشه که در مقتضی میشه. و گاهی شک ما منشأش در واقع ناشی میشه از احتمال عارض شدن یه مانعی، تروب یعنی عارض شدن مانع، البته با یقین به وجود مقتضی. اونجایی که شک در وجود مقتضی داشتیم، خب شیخ میگه اگه شک در بقا و وجود مقتضی بود اینجا استصحاب نمیاد، حالا دلیلی هم داره. ولی اگه نه، میدونیم مقتضی هست، یعنی واقعا زید اقتضای بقا داره، قوی، خوب، سالم، جوان، خدا نکرده احتمال میدیم یه تصادفی، مانعی، چیزی پیش اومده، این میشه شک در مانع، عارض شدن مانع، که بهش میگن شک در رافع. رافع یعنی اون اقتضای مقتضی رو میخواد برداره. مثال معروف دیگه، مثل یقین به طهارت آب قلیل. خب ما میدونیم آب قلیل طاهره، مقتضی بقا هم داره، یعنی تا کسی دست نجس تو آب قلیل نزنه اقتضای طهارت داره، اختزای طاهر بودن داره. ولی شک میکنیم که بچه دست نجس داخل این ظرف آب زد یا نزد، شک میکنیم. این شک در عروض نجاسته، شک در مقتضی نیستا. میدانیم آب غلی طاهرون، میدونیم آب کر، آب حوض مثلا کر، کر هم استعداد طهارت داره و عدم انفعال، ولی احتمال عروض عارضی میدیم، این میشه شک در رافع. اینا رو خوب فرقش معلوم بشه که معروف هست از جناب شیخ که اگه شک در اصل وجود مقتضی بکنی، یعنی نمیدونی شک اقتضا و توان بقا داره یا نه، اینجا میگه شک در مقتضی، استصحاب جاری نمیشه. همه اگه نه، اقتضا احراز شده و مقتضی مشکل نداره. بهترین مثال که به ذهن میاد همین، مثلا شما ماشینتون رو بنزین زدید ولی نمیدونید چند لیتر بنزین زدید. اگه مثلا 30 لیتر بنزین زده باشید تا تهران شما رو میرسونه، اگه کمتر زده باشید نمیرسونه، این شک در مقتضیه. یا نفتی رو در چراغ ریختید، نمیدونید چقدر اقتضای بقا داره، ولی اگه چراغ رو پر از نفت کردید، میدونید حالا حالاها این چراغ، این نفت باعث اشتعالشه، ولی شک میکنید باد اومده این چراغ رو مثلا چکار کرده؟ خاموش کرده. این شک در طلوع عارض میشه و ها کذا از این مثالی که داریم. بالاخره اینو تقسیماتیست که جناب شیخ تقسیمات رو در رسائل عنوان میکنن که گاهی استصحاب ما مثلا به اعتبار مستصحب تقسیماتی پیدا میکنه، یا حکم، یا مثلا امری از امور خارجیه است، اگرم حکم یا کلیه یا جزئیه، و گاهی هم تقسیم استصحاب به اعتبار منشأ یقین. تا منشأ یقین چی باشه؟ گاهی عقل، گاهی قرآن، گاهی سنت، گاهی دیدن، گاهی شنیدن، و گاهی هم به اصطلاح این تقسیم به اعتبار منشأ شکه، یعنی اونی که باعث شک ما شده، او ممکنه شک در مقتضی باشه، ممکنه شک در رافع باشه. این تقسیمات به طور کلی. وقتی که حالا اختلاف واقع شده بین اصولیین در این که استصحاب مطلقا حجته نسبت به همه صوری که گفتیم، بعضی گفتن نه مطلقا حجت نیست، چه در احکام چه در موضوعات خارجیه، چه در عدمیات چه در وجودیات، بعضی تفصیل میدن بین حکم شرعی کلی و بین غیرش، و میگن اگه حکم شرعی کلی بود، بعضیا مثل آیه خویی میگن استصحاب در جاری نمیشه، و بعضیا میگن ادله استصحاب مربوط به موضوعات خارجیه از سوالاتی که شده. و بالاخره گاهی هم همونطوری که عرض کردیم، این سبب یقین ما به حکم که گفتیم استصحاب به اعتبار سبب یقین یا سبب شک تقسیماتی داره. اول سبب یقین، مثلا سبب یقین به حکم شرعی ممکنه دلیل عقلی باشه، دلیل عقلی مثل حکم عقل به بقای وجوب نماز. مثلا عقل میگه خب وقتی یه چیزی واجب بود طبیعتاً الانم باید چی باشه؟ باقی باشه، و حکم عقل است به بقای وجوب صلات، چون یقین به حدوث داره. بعد میگه خب من حکم میکنم که هر چیزی متعقن الحدوث بود، مدنون البقا هم چیه مثلا؟ هست. یا حتی متعقن البقا ممکنه بگه عقله. و گاهی میشه که سبب یقین به حکم شرعی غیر عقله، مثل کتاب، مثل سنت گفتم. و بعضی آمدن گفتن که اگر سبب به اصطلاح یقین عقل بود، این استصحاب نداره. بله، باید حتما منشأ یقین مثلا کتاب باشه، سنت باشه. اینا دیگه حالا تقسیماتیست اول سالم مطرح شد تقریبا. و شک در مقتدیرم که گفتیم شیخ اگه در مقتدی شک بکنیم یه استصحاب نمیاد. شک میکنی چرا هنو روشنه یا نه؟ بله، اگر مقدار استعداد رو اول احراز کردی میدونستی چرا تا 10 ساعت نفت داره، 7 ساعت شد شک میکنی هنو نفتش باقیه یا تمام شده، اینجا استصحاب بقا میکنی. مشکل جاییست که نمیدونی چقدر نفت داره، چقدر بنزین داره، یا نمیدونی روز مثلا چند ساعته، شک در مقتضی میشه. و این تقسیمات رو مطرح میکنن و همونطوری که عرض کردم نسبت به حکم شرعی هم همینطوره، بعضی میگن استصحاب نداره، بعضی میگن داره و هاکذا. خلاصه استقصای این تفاصیل رو بخوایم نقد و نظر رو بررسی بکنیم، این باعث طولانی شدن کلام میشه و یادم در درسای اولیه امسال مقداری به اینها و وجوهش هم در این تقسیمات پرداختیم. اینجا دیگه ازش میگذریم و وارد ادله میشیم که برای حجیت استصحاب اقامه شده، که عمدتاً ببینید برای حجیت استصحاب یکی اجماع، یکی عقل، یکی هم به اصطلاح کتاب مثلا تمسک شده و همچنین سنت، که اینا حالا باید به تفصیل وارد بشیم ببینیم در قرآن هم چیزی داریم بر استصحاب یا نه فقط سنت. عمده اینه که ما به ادله نظر کنیم ببینیم ادله‌ای که آیون یکی پس از دیگری برای حجیت استصحاب اقامه میکنن چجوری. اون وقت اگه یه ادله تمام بود میایم سراغ مقدار دلالتش که ببینیم این فروض سابق رو میگیره یا نمیگیره. مثلا ما حالا ثابت کردیم حجیت استصحاب رو، وقت باید ببینیم این دلیلی که میگه لا تنقض این شامل مثلا شک در مقتضی هم میشه یا نمیشه، شامل مثلا احکام کلی هم میشه یا نمیشه. پس اول ادله رو ببینیم، بعد مقدار دلالت رو ببینیم از حیث شمول و گستردگی نسبت به این فرضای گذشته، که آیا همه رو میگیره، بعضیش رو میگیره. و از اینجا بحث رو باز میکنیم و اولین دلیل سیره که عرض کردم اجماع سیره و یکی همچی کتاب، دیگری عقل یعنی سنت، سنت و عقل. حالا کتاب چندون صاف نیست که ازش جایی مثلا برای استصحاب ما دلیل بیاریم. اولین دلیل که گفته شده و استدلال شده برای حجت استصحاب به طور کلی و نه در مورد خاص، اولین دلیل ادعای سیره قطعیه هست از عقلا، سیره عقلا فعلا، که البته به مهر و امضای شارع هم رسیده باشه و الا عقلا بدون امضای شارع که ارزش نداره. عقلا که دیگه متشدده، غیر متشدده، شارع هم تأیید داره که ادعای سیره شده. حالا ببینیم این ادعا تمامه یا تمام نیست. از عقلا بر عمل طبق حالت سابقه با قید تعبد. ببینید این نکته ایست، ما وقتی میگیم بنای عقلا گاهی به اعتبار افاده زن به بقای یه بچشه، گاهی نه به اعتبار تعبده. ای آقایون که میگن سیره قطعی از عقلا، ظاهر کلامشون تعبده، یعنی میخواد ما زن به بقا داشته باشیم بعد از یقین به حدوث، یا زن به بقا چیه نباشه. این خیلی مهمه که در کفایه هم اول بحث استصحاب همین تعبیر اومده، بنای عقلا تعبدن اول زن بالبقا. خود اول زن بالبقا میفهمونه که بنای عقلا تعبدن یعنی چه. این تعبدن یعنی بدون اینکه الان شما ظن به بقا داشته باشید. حالا البته این بین عقلا یه همچه تعبدی هست نیست، این محل کلامه. آیا ما میتونیم ثابت بکنیم که عقلا که میان بنا رو بر بقای حالت سابقه میگذارن تعبدنه، یعنی بدون اینکه ظنی حاصل بشه، چه ظن شخصی چه ظن نوعی چه اطمینان، من تکیه میکنم روی حرفا که اونایی که میخوان بگن بنای عقلا ظاهر کلامشون تعبده. میگن ما کار نداریم الان ظن به بقا هست یا نیست، اطمینان به بقا هست یا نیست. همین که شیئی حالت سابقه یقینی داشت ما تعبد به بقا میکنیم، تعبدن در مقابل افاده ظن به بقا. تکرار میکنم، او وقت ما میخوایم بگیم که بله، اگر منظورتون از این بنای عقلا وسیله قطعیه لذن بل بقا باشه، همونطوری که عقلم اینجوری حکم میکنه، میگه چیزی که یقینی الحدوثه مدنون البقاه. خب حالا و تازه برسیم ببینیم این ظن اینجام اعتبار داره یا لا یغنی من حق شیء یا ظن به بقا. به هر حال اگه تعبد شما میگید که تعبد معنیش اینه، خب چه انسان چه حیوانات، خب مگه حیوانات برشون ظن به بقا حاصل میشه؟ اونا تعبدن همجوری سو عادت کردن، میگن خب ما از منزل میایم به چراگاه، اصلی که میبینید اینها رو بر میگردونن، هر حیوانی تو منزل خودش میره. این جالبه که استاد ما مرحوم آیت الله ایزدی پدر خانم مثال میزدن برای این مسئله حشر و نشر در قیامت، میگفتن که الان به اصطلاح وقتی که چوپان گله رو از روستا حرکت میده، اول که گله ای نیست، که یکی که از خونه ها جمع میکنه، این میشه چی؟ حشره، جمع میکنه میبره صحرا، اصلی بر میگردونه. اصلی که بر میگردونه هر گوسفندی هر بزی بدون اینکه چوپان بگه وارد منزل میشه، این میشه نشره. یعنی وقتی که رسید به منزل خودش میبینه همون گوسفند و بزای خودش تش مونده، بقیه متفرق شدن، این چیه؟ این نشره. پس هش رو نشره. وقت ببینید این گوسفندی که صبح از خونه اومد بیرون، عصری وارد منزل شد، این تعبده دیگه. این حالا ظن به بقا که ما او زبون نداره که حالا ظن به بقا داشته باشه و اطمینان به بقا، و همینطور یاد گرفته رو عادت، میبینی اینجوریه. یا مثلا به سمت آب که میرن، یه رو بدونن آب کجاست، یه روزای دیگه به سمت و سو خواهند رفت. پس نه تنها به اصطلاح انسان ها بلکه حیوانات، و خاصا بگن اگر انسان ها هم بنا رو بر حالت سابق میگذارن، ای چه بسا از روی تعبد باشه نه ظن به بقا. حالا ما میخوایم اینو تحلیل کنیم، بررسی کنیم، ببینیم واقعا همین جوره یا نه. بالاخره یه ظنی، یه اطمینانی، ولو یه ظن نوعی در بین هست که چیزی که یقینی الحدوث بود به اصطلاح مضمون البقا هستش. و آیا ما همچه سیره تعبدی داریم یا نه؟ گفتم اونایی که ادعای سیره میکنن تعبدن بلا حصول اطمینان یا بلا حصول ظن شخصی یا نوعی. مثلا مثالی میزنن آقای خوی رحمت الله علیه، میگن مثلا یک تاجر وقتی جنسی رو برای مشتری میفرسه، خب این تو ذهنش هست که مشتری الان زنده است، ظن به بقا داره، ولی این همه کالا که ارسال نمیکنه ظن به بقا باشه. پس بنابراین بعد یه اطمینانی، یه ظنی در بین چیه؟ به حیات شخص باشه. خب اگه اطمینان شد، پس دیگه استصحاب از باب سیره تعبدیه نمیشه. از باب چیه؟ اطمینان به بقا. سیره تعبدیه نمیشه. اگر اومدید گفتید نه، از باب ظنه، ظنم یا شخصی یا نوعی، یعنی غالبا افراد در یقین به حدوث ظن به بقا پیدا میکنن. خب اگرم پای ظن رو به میان کشیدی، خب ظن چه شخصی چه نوعی که اعتبار نداره. یه بگی ملاک سیره عقلا ظن به بقا هستش. خب ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه که دلیل خاصی بیاد بگه که ظن استصحابی حجته، یه دلیلی بیاد بگه ظن استصحابی مثلا چیه حجته، و الا نمیتونیم ثابت بکنیم که خب اولا اگه ظن شخصی میگی که همه جو ظن شخصی حاصل نمیشه، اگرم ظن نوعی میگی خب عیب نداره، ولیکن آیا این ظن اعتبار داره؟ اون مواردی از ظن که به دلیل خاص خارج شده محدوده. خبر واحد ظواهر کتاب ظواهر کلمات متکلمین شورت فتوایه رو بعضی ها گفتن، اما هر ظنی رو که دیگه حکم به حجیتش نمی کنن که. پس اولین دلیلی که برای حجیت استصحاب اقامه شده ادعای سیره قطعیه عقلا بر عمل طبق حالت سابقه با تعبیر تعبدن. تعبدن اگه اطمینانن بالبقا باشه که طورینی از باب اطمینان از باب علم از هر راهی میخواد حاصل بشه، ولو از راه یقین به حدوث تعبد شما دارید میگید، ولی اگه اطمینان باشه که طوری، اگرم از باب ظن به بقا باشه میریم سر وقت ظن به بقا، میگیم ظن که از جمله موارد خاصه نی که استثنا شده باشد از ان ظن لا یعلم الحق شیئا یا لا تخف ما لیس لک به. پس این سیره اگه منظورتون تعبد ثابت نشده که ارزشمند باشه، اگرم منظورتون نه از باب ظن که اینم اعتبار ندارد، میگه از باب اطمینان باشه که دیو از باب علم میشه حجت. حالا اینکه بس روشن‌تر بشه براتون همین مثال اصول مرحوم آقای خویی صفحه 10 الی 12 بعضی چاپاش مطرح شده انشاءالله مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و